صاحب، شما میگفتین که جنگ خلاص شد و دیگه امنیت میآید و مشکلات امنیتی وجود نخواهد داشت، اما هنوز شاهد ترورهای هدفمند هستیم. علما هدف قرار میگیرن، انفجارهایی هم اخیراً صورت گرفته. چی گپ است؟
طبق اشغال امریکایی که در هر گونه جهان صورت گرفته، بعد از اشغال یا انمت یک کار کردن، فرض مثال در سوریه، در عراق، در لیبیا کار را انجام داد که تشنج مذهبی را در بین مردم ایجاد کنه. از این نمی بسیار یک استفاده کلان کرده امریکایی. انفجاری که صورت گرفته، استخبارات مشخص، ما امریکا نمیگم، استخبارات جهان است، استخباراتی که به امریکا هم رب داره، به دیگر جهان هم رب داره. این کار را که کردن، معمی مولی سبک شما یادواری کردین، یکی اشغال مسلحانه ناتوست و یکی امریکا به شمول همه که در افغانستان بود، یکی استخبارات از یا 20 سال در اینجا به تریلیون ها دلار مصرف کرده. بسیاری از موارد را ما دیدیم که بعد از خروج نیروهای امنیتی یا به نام داعش و به نام گروپ های مسلحانه، به نام مقامات و یکی دیگر، شما خودتان میدید که ضیاء مسعود صراحتا گفت که از ناتو کمک خواست، بالخصوص فرانسه خواست که در امرای از یک کمک کنه.
اینه باز گناه را در گردن دیگران مندازین دیگه. فعلا خود شما حاکم هستین، نیروهای غربی را هم خو میگن که خارج شدن یا از پا در آمدن. این ناامنی ها خیلی از کجا میشه؟
ما این را 100% نمیگیم که همه استخباراتش اینجا از پا در آورده شده. شما اگر سخنان رئیس استخبارات امریکا یا رئیس فوج شنیده باشین، اونا گفتن که ما با مشکلات دچار هستیم در جمع‌آوری استخبارات، یعنی استخباراتشان وجود داره خب با مشکلات دچار هستن، و پایگرد ما از بین بردن شبکه استخباراتی جهان است. یا که اونا با مشکلات دچار هستن، در مقابلش ما کار میکنیم. پلیس کابل، شبکه های استخباراتی امارات اسلامی در پای نمیستن که مثل که اونا در پیشه نظامی از بین برده شدن، باید استخبارات شام از بین برده.
به هر صورت فعلا حکومت به دست شماست. اولین مسئولیت یک حکومت هم تأمین امنیت و حفظ جان و مال مردم هست. شما در این قسمت چه اقداماتی انجام دادین یا انجام میتین؟
در طول 4 ماه شاید شده باشه، یعنی 2 موارد صورت گرفته باشه. مولوی صاحب خطیب مسجد عبدالرحمن عبدالسلام عابد، ما پیشش رفتیم در شفاخانه، سیش دیدار کردیم، یک زخمیش که به شهادت رسید، 3 ساعت موج سپری کرد، عواملش پرسان کردیم، متابالم پشت پایگرد مجرمین هستم. ما اونجا رفتیم، خلای را ما برات میگم، جناب مولوی صاحب در طول 4 ماه به حوزه مراجعه نکرده، در یکی از مجالس علما اشتراک نکرده بود، حوزه را به این خبر نساخته بود. خو یک اهمیت داشت مولوی صاحب، اما ما از مسجدش، پلیس به مسجد رفته بود، از مسجد طرف خانه محمد، انفجار سوم است که سر مولوی صاحب این انفجار پیش ازی شده بود، یک انفجار بعد ازی. مسئولیت ما خواسته 7 میلیون نفوس کابل، باز تو که با اوزام را به تنه داشته باش، اوزارم خبر نکنی از مشکلاتت که پیش هم صورت گرفته بود. پس در 500 متری خانهش در یک دیزبین، در یک کسافتدانی، من اینجا بجاش که الحمدلله مولوی صاحب جان با سلامه دارد.
گپای امنیتی و نظامی و اتو چیزا میشه که دلم از یک چند روز برام سفر و از همی گپای کمی دور باشم. اگه مسافرت داخلی برام خب هر جای همی گپ هاست، اگه سفر خارجی برام خب پاسپورتم وقتش خلاص است و باید یک پاسپورت نو بگیرم. در پاسپورت گرفتن هم که میگن جنجال زیاد است و یکان نفرم میگه که اگه واسطه داشته باشی باز کارت زود انجام میشه. اما عالمگل حقانی رئیس بخش پاسپورت این موضوع را رد میکنه. پیشتر در گفتگو با تلویزیون یک هم گفت که واسطه ماسطه وجود نداره، اگه کسی از پشت واسطه ماسطه گشت باز گلمله نکنه.
واسطه در ریاست پاسپورت هیچ موجود نیست و ما عزم داریم، نیت ما امیست که برای یک نفرم پاسپورت با واسطه جور نمیکنه. مردم افغانستان کلگی خواهش حصول پاسپورت داره، لیکن اگر واسطه بازی شروع شوه، باز حق غریب ضایع میشه. یک متقاضی که میایه مراجعه میکنه بر ریاست پاسپورت و اسناد قانونی باید داشته باشه و او در یک روز میتانه که کارای کلش خلاص شوه و د 4 بجه یا د 3 بجه پاسپورت خود بگیر. الحمدلله ما دعوه میکنیم که اگر یک نفر بر ما ثابت کنه که ما کسی را کار با واسطه کردیم، ما خود استعفا میدیم. ولی ما با مردم افغانستان یک دلسوزی داریم که یک غریب انتظار میکنه و دیگه یک آدم که پیسه دار باشه و کارش با واسطه خلاص شوه. یه نه در اسلام است، نه در شریعت دین است و نه در دیگه قانون دنیا است. هر آدم میتانه، ولیکن اسناد قانونی باید داشته باشه. اگر مراجعه میکنه برای ریاست پاسپورت بغیر از واسطه کارایش کلش خلاص میشه. هیچ واسطه بازی نیست.
مولوی صاحب، نو که شما آمده بودین و آغاز به کار کردین، واسطه بازی بود و یک تعدادی که مردم نامشان کمیشن کار مانده بودن از مردم پیسه میگرفتن که کارشان زودتر اجرا شوه. آری هم هستن ای کمیشن کارها؟
یک گروه قوی از کمیشن کارا دستگیر شدن از مناطق مختلف. الحمدلله امو کمیشن کارای قوی، کمیشن کارای کلان دستگیر شده و مردم مظلوم افغانستان از شر کمیشن کاران خلاص شد.
همه پر کردن فرم ها یا به عبارتی خانه‌پاری فرم های اخذ پاسپورت که از طریق سایت اداره پاسپورت انجام میشه هم یک قصه هایی داره. بعضی از مردم میگن وقتی که به سایت مراجعه میکنن زمانش بسیار زود ختم میشه و سایت بسته میشه و روز دیگه مجدد باید مراجعه کنن.
سایت ما خلاص میشه شب 12 بجه خلاص میشه. بعد از 12 بجه 500 نفر ما میگیریم پور می آنلاین. 500 نفر که پورا شوه دادا کم میگیره، نیم ساعت میگیره، یک ساعت میگیره، 500 میگیره که 500 نفر پورا شوه بس سایت ما بند میشه. اما کسی که داخله کرد سایت ما خلاص کرد، پور می آنلاین داخله کرد، متصل به سبا نمبرش هست.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته یه توکیه داغ رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، روز جمعه تون بخیر. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری همراه شما باشم. ما را همراهی بفرمایید. فرمانده نیروهای مرزی طالبان در شرق افغانستان با ادامه حصار کشی پاکستان در منطقه مرزی با آن کشور هشدار داد. ثناءالله سنگین، فرمانده نیروهای مرزی طالبان در شرق افغانستان، در واکنش به اظهارات اخیر مقامات پاکستان درباره تکمیل روند احداث حصار سرحدی با افغانستان تاکید کرد که اجازه این کار به طرف پاکستانی در خط فرضی دیورند داده نمی شود. ثناءالله سنگین ضمن تاکید بر این که هر گونه حمله نیروهای پاکستانی در مرز مورد مناقشه با افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند تصریح کرد. هرچه حصار کشی کردند در گذشته بوده، اما دیگر اجازه پیشروی دادن نمی شود. مقامات پاکستان از جمله شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور از ادامه حصار کشی در منطقه سرحدی با افغانستان برای تکمیل آن خبر دادند. خط فرضی دیورند که سال 1893 در دوران استعمار بریتانیا ترسیم شد، هیچگاه از سوی افغانستان به عنوان مرز رسمی و مشترک با پاکستان به رسمیت شناخته نشده است و در چند سال اخیر بارها نیروهای مرزی دو کشور درگیر شدند. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در خصوص ناآرامی‌های قزاقستان ابراز نگرانی کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان از معترضان و دولت قزاقستان خواست تا اختلافات را از طریق گفتگو و مسالمت‌آمیز حل کنند تا ثبات و آرامش به این کشور بازگردد. بلخی افسود قزاقستان از کشورهای همسایه و شریک تجاری افغانستان است و حکومت طالبان امنیت و ثبات در منطقه را شرط اساسی برای رشد اقتصادی، تجاری و زندگی مردم می داند. تظاهرات و بدنبال آن ناامنی در قزاقستان از روز یکشنبه و پس از اعلام تصمیم دولت برای افزایش قیمت گاز مایع موتر آغاز شده است. در این تظاهرات ناامنی و درگیری ها ده ها نفر از معترضان و نیروهای نظامی قزاقستان کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. شخصیت های اهل تشیع و تسنن افغانستان شهید سردار سلیمانی را اسوه مقاومت و وحدت بین مسلمانان دانستند. همزمان با ایام دومین سالگرد شهادت سردار رشید جهان اسلام، حاج قاسم سلیمانی مراسم یادبودی در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در قندهار افغانستان با حضور مقامات و مسئولین محلی و همچنین علما و شخصیت های اهل تشیع و اهل تسنن این کشور برگزار شد. در این مراسم علما و شخصیت های اهل تشیع و اهل سنت ضمن گرامی داشت شخصیت شهید سردار سلیمانی از ایشان به عنوان اسوه مقاومت و شهید راه وحدت یاد کرده و از اقدامات ارزنده آن شهید در مبارزه با اشغالگری قدردانی کردند. در ادامه نیز علیرضا حاجی زاده سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در قندهار شهید سردار سلیمانی را یک قهرمان ملی برای مردم ایران و شهید راه دفاع از امت اسلامی در برابر تهدیدات خارجی و دیدگاه‌های انحرافی دانست. حاجی زاده افسود این دیدگاه‌های انحرافی در قالب داعش تجلی پیدا کرده و اسلام را به عنوان یک مکتب خشن و افراطی به جهان معرفی کرده بود، اما شهید سردار سلیمانی به عنوان محور وحدت جهان اسلام که به همه ملت‌های اسلامی تعلق دارد در برابر تهدیدات خارجی و این دیدگاه‌های انحرافی ایستاد. قابل ذکر است که مراسم ویژه شعرخوانی هم به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در شهرهای کابل و هرات افغانستان برگزار شد. رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیروز میزبان شاعران، فرهیختگان و دانشجویان افغان بود که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار دلها در یک مراسم شعرخوانی شرکت کردند. در این مراسم که به عنوان نخستین یادواره و همایش ادبی نگین سلیمانی برگزار شد، شاعران و فرهیختگان افغان در وصف و مدح شهید سردار سلیمانی اشعار زیبایی را قرائت کردند. مقابله با استکبار، پیروی از ولایت، کمک به مظلومان و مستضعفان، آزادی و آزادگی و تعلق سردار شهید به مسلمانان جهان محتوای اشعار شاعران افغان در این مراسم بود. غلام حسین شیرزاد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در سخنانی در این مراسم گفت شاعران افغان مفاهیم مقاومت، کمک به مظلومان و مبارزه با ظالمان را که از ویژگی های شخصیت شهید سردار سلیمانی بود به خوبی در اشعار و سروده های خود جای دادند. همچنین مراسم دیگری با حضور زنان در شهر هرات به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر برگزار شد. در این مراسم که زنان افغان حضور گسترده‌ای داشتند، علاوه بر سخنرانی درباره ابعاد شخصیت سردار شهید، شاعران با خواندن شعرهای حماسی و زیبا و موضوع شخصیت و فعالیت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی پرداختند. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت شبی و تعدادی از همراهانشان صبح جمعه 13 جدی 1398 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق به شهادت رسیدند. وزیر خارجه فرانسه گفت پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای وجود دارد اما زمان در حال سپری شدن است. ژان آیو لودریان امروز در گفتگو با رسانه‌های فرانسوی افزود من هنوز معتقدم که میتوان به یک توافق دست یافت ولی زمان رو به پایان است. هشتمین دور از گفتگوهای وین با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران از دوشنبه گذشته با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام بر ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریک مورا معاون سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیشب در گفتگوی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران خواستار ضمانت هایی است که اعمال نشدن تحریم های جدید و عدم بازگشت تحریم های کنونی پس از لغو شدن آنها را شامل شود. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد که اگر طرف های غربی قصد و اراده جدی داشته باشند، دستیابی به یک توافق خوب امکان پذیر است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است، با توجه به اینکه امریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است که اجرای تعهدات امریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در تازه ترین ارزیابی خود از روند گفتگوهایی که در وین با محور رفع تحریم ها جریان دارد اظهار داشت که مذاکرات مثبت و رو به جلو جریان دارد. معاون دبیرکل حزب الله لبنان اظهارات اخیر پادشاه عربستان درباره حزب الله را محکوم کرد و گفت که این اقدام لبنانی ها را علیه یکدیگر تحریک میکند و حزب الله به آن پاسخ قاطعی خواهد داد. به گزارش النشره، شیخ نعیم قاسم معاون سرمنشی حزب الله لبنان در مراسم یاد بودی که توسط این حزب در شهر نبتیه در دومین سالگرد سرداران مقاومت برگزار شد گفت اظهارات پادشاه عربستان در تروریست خواندن حزب الله اتهام به قشر وسیعی از مردم جامعه لبنان و نیروهای مقاومت به عنوان عامل تاثیرگذار در منطقه است. شیخ نعیم قاسم با بیان این که حزب الله هرگز این توهین رژیم سعودی را نمیپذیرد و با منطق به آن پاسخ خواهد داد، با اشاره به عربستان گفت که تروریست کسی است که عقاید مخالف را در کشورش سرکوب میکند، به همسایگان خود حمله و به طرق مختلف عادی سازی روابطش با اسرائیل را توجیه میکند. اخیرا شاه سعودی در سخنرانی سالانه خود با تروریست خواندن حزب الله لبنان از مردم و مسئولین این کشور خواست که در مقابل حزب الله بایستند. به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقتتان بخیر.
همراه رادیوی خودتان رادیو دری می باشین. از همراهی شما سپاسگزاریم. جهانی سپاس. طبق فهرست اعلام شده برنامه ها همینک باید برنامه میادگاه عاشقان پخش گردد. تقدیم حضورتان می گردد به مدت 15 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه های گذشته گفتیم که مسجد محل گردهمایی مسلمانان و تجلیگاه پرشکوه انسجام و یکپارچگی و وحدت ملت مسلمان است. این وحدت عنصری اساسی برای سلامت و بقای اصل و اساس هر جامعه است. افراد مختلف، اهم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، صاحبان افکار و سلیقه‌های مختلف، همه در یک جا گرد هم می آیند. همدل و همسو و دوش به دوش یکدیگر در صف قرار می گیرند. مسجد کانون اتحاد و همبستگی و انس و الفت مسلمانان با یکدیگر است. مسلمانی که به طور منظم و در زمانهای ویژه مانند نمازهای روزانه و نماز جمعه و با آداب خاص مانند با وضو بودن در اجتماعی شرکت می کند، خودآگاه یا ناخودآگاه در معرض تربیت دینی قرار می گیرد و آثار مهم اخلاقی و رفتاری و حس همبستگی اجتماعی در وجودش نمایان می شود. مارسل بوازار، اسلامشناس، سیاستمدار و نویسنده CBC می گوید مسجد عامل نیرومندی در همبستگی و اتحاد مسلمانان جهان است و اهمیت اجتماعی و فرهنگی آن را از این بابت نمیتوان نادیده گرفت، به خصوص در روزگار معاصر که مسلمانان شور و حرارت صدر اسلام را دوباره از خود نشان میدهند. مساجد به صورت مراکز تربیت روحانی و پایگاه جنبش امت مسلمان علیه ستمگران و سلطه‌جویان در آمده است. اندک اندک مساجد موقعیت سالهای نخستین ظهور اسلام را به دست آوردند. تأسیس کتابخانه ها و تالار اجتماعات در درون مساجد این حقیقت را آشکار می سازد که مسجد در اسلام بدان گونه که بعضی پنداشتند منحصراً برای ادای فریضه نماز نیست و یقیناً یکی از مراکز سیاسی و فرهنگی مهم اسلام است. اقامه نماز جمعه وسیله است برای گرد همای مسلمانان در روز تعطیل و طرح مسائل مهم اجتماعی و بحث و گفتگو در باب کمبودهای رفاهی نظیر بهداشت، مسکن، تصمیم گیری های سیاسی، مسائل حرفه‌ای و غیر آن. در این سالها علارغم تفرقه و پراگندگی سیاسی مردم، گرده همای مسلمانان ناخشنود از حکومت‌های ستمگر فاسد در درون همین مساجد طرح قیام عمومی و مبارزه علیه ستمگران را ریخته و تزلزلی در ارکان فرمانروایی دست نشاندگان استعمار غرب پدید آورده است، کاری که احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف در ممالک غرب از انجام آن هنوز ناتوانند. بر همین اساس خداوند متعال پیامبر خیش را از نماز گذاردن و حتی حضور در مسجدی که وحدت جامعه اسلامی را دچار آسیب کند نهی می نماید. لذا آن حضرت نه تنها در چنین اماکن حضور نیافتند، بلکه دستور تخریب و آتش زدن آن را نیز دادند. چنان که می دانید مسجد ضرار را جمعی از منافقان در محله قبا برای مقابله با مسجد قبا، اولین مسجد بنا شده به دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از هجرت به مدینه، ساختند تا آنجا را پایگاهی برای توطئه علیه اسلام قرار دهند. آنان پیش از حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به سوی غزوه تبوک اجازه ساخت این مسجد را از پیامبر خواسته بودند و پیامبر تصمیم نهایی را به پس از مراجعت از سفر موکول کرده بود، ولی منافقان در غیاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسجد را ساختند و در مسیر بازگشت سپاه اسلام از تبوک به مدینه از ایشان خواستند که با خواندن نماز آنجا را افتتاح کنند، اما پیامبر با وحی خداوند از این توطئه آگاه شد و دانست که مسجد ضرار به منظور ایجاد تفرقه میان مسلمانان ساخته شده است. بنابراین دستور داد مسجد ضرار را با خاک یکسان و به زباله‌دان تبدیل کنند و تیرهای چوبیش را بسوزانند. سوزاندن مسجد ضرار به همه مسلمانان در تمام اعصار و قرون مختلف این پیام را داشت که اهمیت اتحاد در میان صفوف مسلمین در نظر اسلام به قدری زیاد است که حتی اگر ساختن مسجدی در کنار مسجد دیگر با هدف ایجاد تفرقه و اختلاف و شکاف در میان صفوف مسلمانان بنا گردد، مسجدی نامقدس است. امام صادق علیه السلام که به عنوان رئیس مذهب شیعه جعفری مشهور شدند، در راستای حفظ وحدت بین مسلمانان به همه شیعیان خود فرمودند کسی که در نماز جماعت برادران اهل سنت حضور یابد و در صف اول بایستد، همچون کسی است که شمشیر خیش را از نیام برکشیده و آماده نبرد در راه خداست. البته راز این سخن امام جعفر صادق علیه السلام روشن است، چرا که نمایش وحدت و همدلی مسلمانان همان آرمان رسول خداست و ارزش آن کمتر از جنگیدن با دشمنان دین خدا نیست. شنوندگان عزیز، مسجد هر قدر وحدت و یکپارچگی مسلمانان را پایدارتر کند و قشرهای بیشتری را از جامعه در برگیرد و خواسته خداوند نزدیکتر است. حضور پیروان مذاهب گوناگون در یک مسجد نیز نشانگر آن است که اختلافهای عقیدتی و مذهبی نتوانست صف واحد مسلمانان را دچار تفرقه و پراکندگی کند. لذا یکی از وظایف مسجد استوار ساختن اتحاد و یکپارچگی در جامعه اسلامی است و نمازگزاران آن نیز میبایست ضمن همدلی با دیگر مسلمانان خود را از کینه ها و کدورت ها به دور کنند و انسجام و اتحاد خود را به دشمنان آشکار و نهان جامعه اسلامی نشان دهند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی مسجد جامع قیروان در کشور تونس می‌پردازیم. مسجد جامع قیروان که مسجد عقبه نیز نامیده می‌شود، توسط عقبه ابن نافی فرمانده تحت امر معاویه و مؤسس شهر قیروان در تونس در سال 50 هجری قمری در زمینی به مساحت 9000 متر مربع ساخته شد. مسجد جامع قیروان یکی از قدیمی ترین محل های عبادت در غرب جهان اسلام محسوب می شود. از آنجایی که اولین اذان قاره آفریقا از این مسجد تلاوت شده است، جایگاهی ویژه در تاریخ اسلام دارد. این مسجد در ابتدا بسیار کوچک بود و سقف آن روی ستون ها به صورت مستقیم قرار داشت، اما با گذشت زمان و در مراحل مختلف تاریخ اسلام ضمن تغییرات بسیار با تزیینات زیبا آراسته شد. شکل خارجی مسجد به گونه‌ای است که بیننده تصور میکند دژی مستحکم در اطرافش قرار دارد و از آن حفاظت میکند. مسجد جامع قیروان 5 گنبد و 9 دروازه ورودی دارد که 6 دروازه آن به سمت حیات و 2 دروازه آن به سمت شبستان اصلی و دروازه نهم راهی به سوی مقصوره دارد. مقصوره محوطه بسته در نزدیکی محراب بوده که به منظور رعایت احترام و تجلیل از خلفا و حفظ جان آنان ساخته میشد. شخص درون مقصوره در عین جدایی می توانست نمازگزاران را ببیند و جماعت را همراه آنان به جا آورد. بنای مقصوره حکایت از ضعیف و کمرنگ شدن ارتباط نمازگزاران با خلیفه و حاکم دارد. معاویه نخستین کسی است که در مسجد اموی دمشق برای محافظت از جان خود مقصوره ساخت. دیوارهای مسجد جامع قیروان از سنگ و خشت ساخته شده و پایه‌های پر و برجسته مابین دیوارها کار گذاشته شده است. گلدسته این مسجد از زیباترین گلدسته هایی است که مسلمانان در آفریقا بنا کردند. این گلدسته دارای ویژگی خاصی است، به گونه‌ای که از 3 طبقه که هر کدام به شکل مربع هستند تشکیل شده است. طبقه دوم کوچکتر از اول و طبقه سوم کوچکتر از دوم است. گفته می شود که این مناره یک بار ساخته نشده است. بخش اول آن که مستحکم تر است در دوران هشام ابن عبدالملک ساخته و بخشای دوم و سوم نیز بعدها تکمیل شد. معماری آن به گونه است که بخش زیرین با استحکام بیشتر توانایی نگهداری بخشای بالاتر را دارد. مسجد دارای 5 گنبد است. گنبد محراب که از قدیمی ترین گنبدهای ساخته شده در کشورهای آفریقایی است. گنبد باب البهو که ورودی به صحن مسجد است و بسیار زیبا تزین شده است. 2 گنبد که در ورودی نمازخانه در شرق و غرب ساخته شدند. گنبدی که در جهت غربی مسجد و گنبدی که بر بالای گلدسته قرار دارند، گنبدهای این مسجد را تشکیل می دهند. منبر مسجد مربوط به قرن نهم است و از قدیمی ترین منابر در دنیای اسلام به شمار می آید. منبر از حدود 300 قطعه کندکاری شده ساروج تشکیل شده است و قسمت اصیل و با اهمیت در مسجد قیروان به شمار می آید. منبر دارای 11 پله است که از طرفین با دو ردیف تیغه رو به پایین محصور می شود. دو کتیبه در منبر به چشم می خورد که هر کدام از کتیبه ها با طرح‌ها و نقش‌های هندسی و گل و گیاه مزین شدند. کتیبه های سفالی قسمتی از محراب مسجد را پوشانیده است که نشان می دهد در آن زمان ساخت کاشی در تونس مرسوم بوده است. حیاط مسجد با سنگ فرش های ظریفی که سوراخ هایی در مرکز آن وجود دارد تزین شده است. این سوراخ ها موجب می شود که گرد و غبار و آب باران و رسوبات به داخل سنگ فرش نفوذ نکند. در اطراف حیاط رواق های زیبایی با قوس های نعل اسبی قرار دارد که شامل 400 ستون قدیمی است. عظمت و زیبایی مسجد قیروان به سادگی تاثیرگذارش باز می گردد. تزیینات ساده و بدون تجمل مسجد در گردسته ها و درهای آن منعکس شده و به این مسجد جلوه از یک شاهکار در معماری اسلامی می بخشد. شنوندگان عزیز، و پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. جهانی سپاس از همراهی شما و تا هفته بعد که باز هم با برنامه دیگر در کنار شما عزیزان خواهیم بود. همه تان را به خالق مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستداران آهنگ‌های فرمایشی مطمئناً به صبرانه منتظر شروع برنامه گلچین موسیقی امروز هستند. بله، زمان پخش این برنامه رسیده. خدا کن از برنامه امروز لذت ببرید و آهنگ‌های پخش گردد که تب دلتان باشد.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام حضرت دوست. سلام میگیم به همه شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. در این روز رخصتی، در این آدینه هم خدمت شما رسیدیم با برنامه گلچین موسیقی. از اینکه ما را در جمع با صفای خودتان پذیرا هستید از همه شما تشکر می‌کنیم. طیبه نوری صدا بردار برنامه و من زهرا بهرامی امروز در خدمت شما هستیم و امیدواریم که آهنگایی که امروز پخش می‌کنیم طرف توجه شما قرار بگیرن. خب دوستان عزیز، برای این لحظه شما یک آهنگ زیبای خراسانی انتخاب کردیم که با صدای استاد غلام علی پورعطایی است. دعوت می‌کنم شنونده باشید.
ای دلبر رعنای چرا رنجیده ای؟ ای شوخ بی پروای من، از من چرا رنجیده ای؟ چرا رنجیده ای؟ ای شمع شب ابروز من، از من چرا رنجیده ای؟ چرا رنجیده ای؟ چشمان کنم، از من چرا رنجیده ای؟ من چرا رنجیده ای؟ لعل لبت حلوای من، ای مونس شبهای من، از من چرا رنجیده ای، از من چرا رنجیده ای.
شنونده یه آهنگی بودید که محلی خراسانی بود با صدای مرحوم غلام علی پورعطایی که انشالله لذت برده باشید. غلام علی عطایی متولد 1326 در منطقه محمود آباد تربت جام و بازنشسته آموزش و پرورش بود. از جوانی به خوانندگی و نوازندگی علاقه داشت. دوتارزنی غلام علی عطایی در چند مراسم شاهنامه‌خوانی از اجراهای بیادماندنیش بود. در اوایل جوانی و در سال 1344 به سبب شهرت در نوازندگی و خوانندگی به تهران دعوت شد تا در تالار رودکی، مجامع هنری و سفارتخانه‌های اروپایی و رادیو و تلویزیون و اجرای برنامه بپردازد که برنامه‌اش بسیار مورد اقبال هم واقع شد. شهرت وی در این زمان تا آنجا پیش رفت که ضمن سفر به سراسر ایران برای اجرای برنامه در کشورهای گوناگون هم ازش دعوت به عمل آمد. غلام علی عطایی در گفتگوی درباره دوتار گفته که دوتار ساز دل است. هیچ کس از عبارت دوتار نوازی استفاده نمی کند و همه می گویند دوتار زنی. دوتار را می زنند ولی بقیه سازها را می نوازند. دوتار یک جور فریاد است، اما این زدن به معنای خشونت نیست. بیشتر جوشش و عصیان روح است. روال دوتار زدن این گونه است که از یک دعوا شروع می شود و به آشتی ختم می شود. او در ماه‌های آخر عمرش مبتلا به عفونت ریه شد و سرانجام هم 12 مهر 1393 در سن 67 سالگی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی. همچنان با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی کنید. از شنونده ای ما از شماره 0915 شماره آخر 412 سلام گفتند به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستند با صدای میثم ابراهیمی. آهنگ درخواستی شما تقدیم حضورتان.
همه چیزم قبل تو انگار یخ زده سرده، حس تو توی این دل تنها معجزه کرده. من تو رو خواستم، تو رو دارم، نمیخوام دیگه اون روزا برگرده. سخته بتونم بی تو بمونم، حالا میدونم گم شدی تو دنیای من و خیلی پریشونم. سخته بمونم تو غریبی، تو که میدونی بی تو نمیتونم. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این در، تنهایی بغلم کرد دور از دستا. آتیش تو نفسامه، درد خاطر همه، عادت کردم عزیزم، اشکامو اینجا بریزم پیش چشما. جاها بود که با تو قبلا اونجا نبودم، وقتی تو بودی تنها بودم باز تنها نبودم، میمیرم حالا تو نباشی چی میشد، جدا از تو نمیموندم، عاشقتم که مثل همیشه فکر منی تو، عشق که نفهمیدم دل تنها میمیره بی تو، تو میکاری کن که بفهمم دیگه این دفعه حرف حساب تو، من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیچگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه، آزادم کن از این دست، تنهایی بغلم کرد دور از دستا، تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر خامه، عادت کردم عزیزم اشکامو اینجا بریزم پیش چشمام.
شنونده آهنگی بودید با صدای میثم ابراهیمی از برنامه گلچین موسیقی. آهنگساز این کار هم پازل بند بود. از اینکه همراهی ما هستید سپاس و تشکر.
حال که دیوانه شدم میروی، به سر و سامانه شدم میروی، به سر و سامانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی، میروی جانم با فدایت مرا، سوختم از جور و جفایت مرا، میروی جانم با فدایت مرا، سوختم از جور و جفایت مرا، تشنه پیمانه شدم میروی، تشنه پیمانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، به سر و سامانه شدم میروی، یار تو هم یار وفادار تو، سخت مرا سوده رخسار تو، یار تو هم یار وفادار تو، سخت مرا سوده رخسار تو، زار چو پروانه شدم میروی، زار چو پروانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی، نیست سیمون نیست تنهاییم،
که بیگانه شدم میروی، حیف که بیگانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، میروی افسانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی، بی سر و سامانه شدم میروی.
آهنگ شنیدید با صدای استاد ساربان. از اینکه همچنان در این روز جمعه ما را با برنامه گلچین موسیقی همراهی میکنید از همه شما تشکر میکنیم. ۳۸۲۶ شماره پیامک برنامه است در ایران و 0794-717144 شماره پیامک برنامه است در افغانستان. میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بدید. مجده غلامی از مهمان شهر تربت جام بر ما پیامک روان کردند و آهنگ خواستند با صدای محسن ابراهیم زاده که در این لحظه تقدیمشان میشه.
Small.
آهنگ شنیدید با صدای محسن ابراهیم زاده. از اینکه با برنامه گلچین موسیقی همراه هستید از همه شما تشکر می‌کنم.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. غنیمت شمار ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کیم دم از او. به حلاوت بخورم زر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. غم و شادی
بله دوستان عزیز، آهنگ زیبایی تقدیمتان شد با صدای شهرام ناظری. از اینکه با برنامه امروز گلچین موسیقی ما را همراهی کردید از همه شما سپاس و تشکر. آهنگ با صدای فرزاد فرخ تقدیمتان و خدا نگهدار.
من به تو فکر میکنم هر روز هفته را، از تو خواهش میکنم از پیش من نرو. دلم همش واسه تو داره هی چنگ میزنه.